بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این عبارتی که دیروز پیدا نکردن این بود، کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 229. من جای دیگه کتابو میگشتم پیدا نمیشد، این صفحه 229 اینه که اسانی معن تنقی. بس این بود که اگر که وقف را به حال خودش باقی بگذاریم، وقف تلف می شود. آیا این باقی گذاشتن تا تلف شود اینو ضایع کردن مال می گویند یا نمی گویند؟ اسانی معن تنقیح، تنقیح یعنی کتاب تنقیح و رائع، تنقیح و رائع مال فاضل مقداد. معن تنقیح فاضل مقداد فرموده من ان بقاء العین علی حالهی بل حال و حاضهی، اگر عین وقف همینجور باقی بماند، اضاعتون و اتلافون للمال، ضایع کردن ماله. و هو نهی عنه شرعا، حالا احتمالا عبارت منهی عنه بوده ولی نهی است. و هو نهی عنه یا و هو منهی عنه شرعا، شرعا ضایع کردن مال حرامه. فیکون البیع جایزا، پس بیعش جایز خواهد بود. ولعله اراد الجواز بالمعنی العام، این که بیعش جایزه یعنی بیعش باد شده. ولعله اراد الجواز بالمعنی العام، این که میگه بیعش جایزه مقصودش از جواز بالمعنی العام. فلا یرد علیه انه یدل علی وجوب البیع، پس این اشکال نشود که این استدلال وجوب را میگوید در حالی که ایشون جواز رو گفته. این مهم نیست، چون جواز در اینجا به معنای جواز به معنی عام. این کلام فاضل مقداد که روشن دی. آقای خویی فرموده و فیه ان المحرمه انما هو التصدی به اضاعت المال، اونی که حرامه اینه که آدم متصدی بشه که مال را اضاء کنه، یعنی باب افعال متعدی، ضایع کردن مال حرامه. و اما ترکه علی حالهی، اما اگه مال رو همینجور رها کنه، به حیث و یزی و به نفسهی، خود مال تلف بشه نه اضاءه. فلا دلیل علی حرمتهی، دلیل نداریم که این حرام باشه. کما اذا مرض الغنم بلم یقدر مالکه علی الذبح، مثلا گوسفندی مریض شد، مالکش هم قدرت نداشت ذبح بکنه الی ان مات، حیوانم مرد. فلم یف الهو فعلا محرمن، گناهی نکرده، چون این زایع شدن ماله نه زایع کردن مال. این همون مطلب بود که دیروز عرض کردم. اولا عبارت کتابو من احتمال میدم اشتباه باشه، و الا اگر که همین این عبارت های خویی اینه که خوندم، خب این که اصلا بر مانحنوفی تطبیق نمی کنه. اگر گوسفندی مریض شد و مالکش قدرت بر ذبح نداشت تا با حیوان مرد. خب اینجا معلومه که اون مالک کار حرامی نکرده، چون قدرت هم نداشته. چون قدرت بر حفظ مال نداشت بلذا گناهی نکرده است. شرط تکلیف، شرط گناه قدرت، قدرت نداشته. احتمال میدم این اصلا غلط باشه این عبارت، چون اصلا با مانحلوفی تطبیقم نمی کنه. احتمالا این فلم یقدر فلم یقدم بوده، این ر غلطه و میم درسته. یعنی عبارت احتمالا اینجوریه: کما اذا مریض الغنم، گوسفند مریض شد، ولم یقدم مالکهو علی الذبح، مالکش اقدام بر ذبح نکرد، نه اینکه قدرت بر ذبح نداشت، الی ان مات، تا اینکه مرد حیوان. فلم یفعل هو فعلا محرما، اینجا کاری نکرده که حرام باشه. میتونه سر حیوان را ببره ولی نبوری تا حیوان مرد. اگر که اینجوری بگیم حالا تطبیق میکنه با ما نه، ولی حالا درسته یا نه؟ گمانم توی جنگ تبوک، که جنگ تبوک آخرین جنگ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، جنگ سال 8 هجری، و جنگ تبوک مفصل ترین قصه قرآن، یعنی حتی از قصه حضرت یوسف توی قرآن مفصل تر قصه جنگ تبوک. تقریبا از آیه 30 سوره توبه تا آخر سوره توبه کلن درباره جنگ تبوک، تقریبا 20 صفحه قرآن جنگ تبوک. حالا لفظ جنگ تبوک نیومده، ولی کل این از آیه 30 سوره توبه تا آخر توبه همش بحث جنگ تبوک. علت این که در قدیم هم سوره توبه را اسمشون گذاشته بودن سوره فازهه، اسم اصلی سوره توبه اینه دیگه، سوره فازهه، یعنی سوره‌ای که فضیحت میاره، رسوا میکنه منافقین را. جنگ تبوک خیلی چیزای زیادی داره، خیلی زیاده. یکیش اینه که بله، ابوذر با شطور خودش داشت میومد برای این جنگ، در بین راه شطورش مریض شد، و وقتی که شطور مریض شد ابوذر شطور را همون جا وایستاد مداوا بکنه چند روز، حالا بعضی گفتن 3 روز 4 روز 5 روز، تو تفاسیر هست. ابوذر وایستاد شطور را مداوا کرد تا شطور خوب بشه، آخرش هم شطور مرد. بعدم ابوذر اومد و به پیغمبر صلی الله علیه و آله ملحق شد که پیغمبر فرمود که لیکن ابوذر، اون کسی که از دور داره میاد باید ابوذر باشه. که حالا خیلی چیزای جالبی داره، مثلا ابوذر تشنه بود، آبم آورده بود، خودش یه آبی رو پیدا کرده بود، آب را نخورد، آورد تا اول پیغمبر خدا بخوره. خلاصه اونجا داره که وقتی شطور مریض شد، با اینکه جنگ بود و داشتن میرفتن جنگ و پیغمبرم با این نسار پیامبر رفت برای جنگ، ابوذر چند روز اینجا موند و شطور که مریض بود بایستاد مداوا کرد. و بعد اینه که برای پیغمبر گفت، پیغمبر تقریرش کرد، اگر جایز باشه حیوان که مریض میشه صاحب حیوان، حیوانو رها کنه، معالجش نکنه یا ذبحش نکنه، همینجور حیوانو رها کنه این مریض تا بمیره. اگر این کار کار جایزی بود، چطور ابوذر جنگ را رها کرد بایستاد حیوان را مداوا کنه، با اینکه رفتن همراه پیامبر واجب بود و پیغمبرم تقریر کرد کار ابوذر را. این حالی یه نمونه کردم، از اینجور نمونه ها خیلی هست تو تاریخ که دلالت میکنه برای اینکه جایز نیست حیوان را، خصوص حیوان، حالا مال دیگر نه، حیوان را آدم رها بکنه تا تلف بشود، این خودش فعل حرام هست. این که بعدن ابوذر اینقدر خودش چیز بود که با اینکه چند روز عقب مونده بود و یه مشک آبم به دوشش بود اومد به پیغمبر رسید، که معلوم میشه خیلی هم سرحال بوده. آره به یقین چند روز عقب مونده بود، با اینکه عقب مونده بود و پیامبرم با این نساد و رفت، این ابوذر بعد که حیوان مرد اومد به پیامبر رسید، یعنی چند روز راه رو خودش پیاده اومد و پیامبرم رسید. و این جنگ هم همون جنگی که خیلی وضع چیزشون هم بد بود از جهت آزوه، از تقریب. چرا؟ چون بینید اصل این که رفتن همراه پیامبر واجب بود، باید پس یک اهمی وجود داشته باشه که بتونه اون را باش تزاهم بکنه و اون بشه مقدم. خب بلدی، چرا پیغمبر نفرمود که نه حیوان رها کن بیا بری؟ خب ابوذر اینو میدونست، این که این مسئله رو میدانست که این اهمه، و بعدم که به پیامبر گفت پیغمبر تقریرش کرد. اگر که این کار جایز نبود، بعدن پیامبر باید نهیش میکرد، یا این که همون اول پیغمبر بهش میگفت حیوان رو رها کن بیا بریم. بله بله، همون که عرض کردم لیکن عبازه اون چه داره. نه اصلا جنگ تبوک حالا خیلی مفصله که جنگ تبوک جنگیه که پیغمبر صلی الله علیه و آله از همه جنگ ها بیشتر اصحاب داشت. بعضی ها گفتن 25,000 سرباز داشت. اولا جنگ تبوک جنگ نشد، فقط رفتند و بعدم دیدن اون خبری که درباره جنگ اومده بود دروغ بود. آره دیگه، ولی رفتن واجب بود و ابوذر این رو که دیگه نمیدونست که اصلا جنگ میشود یا نمیشود، فقط چیزی که بود این بود که پیغمبر اینقدر عجله میکرد صلی الله علیه و آله، که پیامبر تو هر جنگی توریه میکرد، یعنی تو هر جنگی پیغمبر وقتی داشت تشریف میبرد مسلمان ها میگفتن ما فقط یه چیز بلدیم و اونم اینه که این طرف که پیغمبر داره ما را میبره، این طرف اصلا خبری نیست، این برا فریبه. جنگ جای دیگه است، پیغمبر این طرف که داره میبره میخواد فریب بده دشمن را. ولی تنها جنگی که مستقیم میرفت به طرف دشمن این بود، جنگ تبوک، یعنی جنگ عجله‌ای بود. تو جنگی که خیلی عجله یه توی خبر اومده بود که هرقل میخواد مدینه رو بگیره، پیامبر با عجله میرفت. جنگ تب بله نه حالا اون حد
بعد از این ماجراها اتفاقی امتحان الهی بوده یا چیزی دیگه؟
نه نه خبر دروغی بود.
پیغمبر نمیدونست خبر دروغه؟
بابا اینه که دیگه
سی هزار لشکر رو هم خودم
بابا پیغمبر شرفی میزنید؟
نه امتحان الهی بود.
نه امتحان الهی چه؟ خب یه خبر اومده پیغمبرم باید عادی عمل کنه دیگه. پیغمبر که نباید از علم غیبش استفاده کنه.
اون
احکامه، تو احکام مسئله از پیغمبر بپرسید، پیغمبر باید از علم غیب استفاده کنه. تو موضوعات که نباید سراغ علم غیب بره. اگه
خود این مانور نظامی اصلا خود این دوش که دشمن رو برای همیشه برای همیشه رو باز
بره. آره دیگه بله.
چون نبود که بیفایده باشه
هیچ کجا نداریم.
لیلت المبید از علم غیب استفاده شد یا نشد؟
توی جنگ تبوک پیغمبر 25,000 سرباز داشته حداقل. یک کسی اومد گفت که یا رسول الله خیلی وضعیت خوبه. پیغمبر فرمود که برو ببین چند نفر مؤمنند چند نفر منافقند. این رفت و اومد گفت که یا رسول الله 25 تا مؤمن داری، بقیه‌ش هم منافقند. از 25,000 نفر ها یعنی 1,000 مؤمنن، بقیه مؤمن نیستن. احتمالاً هم اینجوری این آقا فهمیده. عمر میگفت که ما نریم به طرف روم، چون جنگ تبوک طرف روم بود دیگه، همین طرف سوریه و اردن و اونجاها بود، محل جنگ اونجا بوده. اون عمر بعدم که خلیفه شد همیشه نظر عمر این بود که جنگ به طرف مشرق باشه، یعنی به طرف ایران و پاکستان و هندوستان و این طرفی نظر عمر بود که جنگ بشه. نظر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این بود که به طرف اروپا و روم جنگی باشه. بلزو عمر از اول از اساس مخالف بود که پیغمبر به طرف تبوک و به طرف روم حمله بکنه. بعد وقتی عمر نتونست جلو پیغمبر را بگیره و پیغمبر این طرفی حرکت کرد، یکی از بهانه هایی که عمر تراشید برای اینکه پیامبر اون طرفی نره این بود که میگفت که یا رسول الله الان تابستون خرماهامونم رسیده، حیف خرماهامونه که خرماها رو رها کنیم و بریم جنگ و این حرفا. و هر جا هم میشد هی همش اینو تکرار میکرد که خرماها تو مدینه رسیده، حیف. این آقا اومد اینجوری گفت به مردم، به این لشکر گفت که مردم، عمر میگه خرماها رسیده نرویم جنگ، پیغمبر میگوید خرماها رو رها کنید بریم جنگ، نظر شما چیه؟ 25 نفر گفتن نظر پیغمبر، بقیه هم گفتن نظر عمر. این از این راه اینا فهمید. این که گفتم خیلی مدرک داره، خیلی زیاد، یعنی این که از ابوذر نقل کردم و این نتحصفانی این تو تاریخ تو تفسیر قمی هست. تفسیر قمی کسانی مثل آقای خویی معتقدن که تفسیر قمی ترجیح داره بر کامل و زیارات، بلیز و سندی اعتبار بهش میدهد. سبل الهدى و السلام، صحیح بخاری، صحیح مسلم، این همه این قصه رو داره. خیلی مطلب دیگر اینه که آیت الله خویی در صفحه 232 می‌فرماید که این روایت علی ابن مهزیار که دلیل بر جواز بیع وقف بود به چند جهت قابل استناد نیست. سندشو که دیروز عرض کردم که یه بارشو میفرماد صحیح و سند، یه بار میفرماد ضعیف و سند. آقای خویی فرموده اولا اینکه این روایت صدرش اینه که امام جواد علیه السلام فرموده سهم من را یه پنجم که سهم منه این را بفروشید، در حالی که بیع وقف جایز نیست. پس معلوم میشه این حدیث وقفی را میگوید که صحیح نبوده. این جواب این فرماشای خویی اینه که شاید یه پنجم این زمین وقف شده برای امام علیه السلام، ولی این زمین تو اهواز بوده و امام جواد علیه السلام توی مدینه بودند و امام می دانست عدم حضور من در اهواز باعث می شود که این وقف تلف بشه. مثلا یک کسی توی خونه دیگه توی شهر دیگه خونه ای داشته باشه، خودش هم اونجا سرپرستی خونه نباشه، خونه خراب میشه. یعنی عدم حضور امام در محل وقف باعث می شود که کسی متولی وقف نباشه و وقف تلف بشه. به این جهت امام فرموده بفروشید. اشکال دوم آقای خویی اینه که متصدی بیع واقف نیست، متولی متصدی بیع، در حالی که امام جواد علیه السلام فرمود واقف بفروشد. اینم جوابش اینه، امام جواد علیه السلام واقف را وکیل خودش کرده در بیع. واقف که می فروشد نه به خاطر اینکه واقف است، به خاطر اینکه وکیل امامه. حدیث اینطوری بود اینی آمروهو به بیع سهمی، اینی آمروهو، من به او دستور میدم سهم منو بفروشد. من به او دستور میدم یعنی وکیل منه. اشکال سوم آیت الله خویی اینه که فرموده وقف را وقتی میفروشند با پولش باید چیز دیگری بخرن که وقف باشه، نه اینکه پولش اینا بردارن بخورند و بالا بکشن. اینم جوابش اینه که این حدیث دلالت میکند بر این که وقف فروخته شود، اما اینکه با ثمنش چه کار بکنن این را ساکته. ای فقط میگفت که سهم هر کسی رو بفروشن، پولشو بدن، حالا پولشو بدن که چیزی بخره وقف کنه، یا اینکه نه پولشو به اونا بدن اونام پول رو بخورن. حدیث از این جهت ساکته. اشکال چهارم آیت الله خویی اینه که این حدیث فرمود که فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس، اختلاف گاهی باعث تلف اموال و نفوس می شود. آقای خویی فرموده که این انهو رو به ما جا فل اختلاف، این یا فلسفه حکم یا علت حکم. اگر چیزی فلسفه حکم بود، معنیش اینه که حکم دائر مدار او نیست. مثلا فرض کنید که این مثال رو من میگم، اون مثال آقای خوبی نیست. چرا گفتن مسافر نمازشو شکسته بخونه؟ خب به خاطر اینکه در قدیم مردم مسافرت که میرفتن تو یه روز پیاده که میرفتن چهار فرسخ راه میرفتن، پیاده یه روز راه چهار فرسخ، و کسی هم که چهار فرسخ راه میره خیلی خسته است، به این جهت گفتن نمازشو شکسته بخونه. حالا که کسی بخواهد مثلا خسته بشه، شاید 1000 کیلومتر هم بره خسته نشود، خب حالا باید نمازشو شکسته بخونه یا تمام. اگر این خستگی فلسفه یه حکم باشه، میگوییم که الان با این که خسته نشده ولی چهار فرسخ رفت باید نمازشو شکسته بخواند. اما اگر که نه، این علت حکم باشه، حکم دائر مدار علت، هر وقت علت هست حکم هست، هر وقت علت نیست حکم نیست. این اون مسئله عده دیگه، تو عده کس زنی که مثلا شوهرش مرد با یه عده نگه بداره، عده برای چیه؟ برای عدم اختلاط میاه. حالا اگر یک زنی سالها شوهرش گم شده، حالا تازه خبر مرگش رسید، اینجا با یه عده نگه بداره دیگه. اگر که اون عدم اختلاط فلسفه حکم باشه، اینجا باید عده نگه بدارد. اما اگر علت حکم باشد، عده لازم نیست نگه بداره. آقای خویی می فرماید که اگر این ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و نفوس، اگر این فلسفه باشه، معنیش اینه که فلسفه یا حکمتی که، اگر این فلسفه یا حکم باشه، معنیش اینه که ما کاری به تلف اموال و نفوس نداریم. هر وقت اختلاف بود، چه مالی تلف بشود چه نشود، در موقع اختلاف بیع وقف جایزه. و این رو که احدی نمیتونه بپذیره، که میتونه بگه که هر وقت اختلاف شد بیع وقف جایزه؟ پس فلسفه که نیست. اگرم کسی بگوید انه ربما جاء علت حکمه، معناش اینه که هر وقت تلف اموال بود، چه اختلافی باشد چه اختلافی نباشد، بیع وقف جایزه. و این را هم باز هیچ کس نمیتونه بپذیره. بله آقای خویی می فرماید که این جمله نه فلسفه حکم نه علت حکم. بهترش اینه که بگوییم امام جواد علیه السلام خودش بهتر می دونسته چی می خواد بفرماید، ما که نمی فهمیم. بعد آیت الله خویی فرموده که اصلا این خیلی از عجایبه که یکی از آقایون اومده اینجوری فرموده. یه کسی گفته اصلا ما روایت نمیخواییم که، عقل هر کسی میگوید هرگاه وقف باعث تلف اموال و نفوس میشه، وقف باعث دعوا و آدم کشتن میشه. عقل هر کسی میگوید بیع وقف جایزه. این دوتا کدام برای شارع مهم تره؟ وقف به وقف بودن بماند و دعوا بشه و آدم کشته بشه، یا اینکه آدم کشته نشود و وقف از بین ببرید، وقف رو بفروشید؟ یعنی برای خدا کدام مهمتره؟ وقف مهمتره یا جان مردم؟ معلومه حفظ جان مهمتره دیگه. آقای خویی میفرماید این از عجایبه که این حرف رو بعضی ها زده اند، به خاطر اینکه اولا بحث تزاحم مربوط به مقام امتثال، نه مقام جعل. تزاحم اینه که دو تا حکم داریم، در مقام اطاعت من گیر کردم نمیتونم دو تاشو عمل کنم، اینو میگن تزاحم، در حالی که بحث ما درباره مقام جعل نه مقام تزاحم. این اولا. ثانیاً این که مسئله تزاحم و اهم و مهم، این که جان مردم مهمتره یا وقت مهمتره، مسئله تزاحم و اهم و مهم حکم تکلیفی رو برمیداره نه حکم وضعی را. وقتی تزاحم شد میگیم اون چیزی که اهمه او حکم داره، مهم تکلیف ندارد. بحث ما درباره صحت و فساد بیه، به این میشه حکم وضعی. اضطرار، کسی که مثلا مجبور شد به اکل میته، کسی که مجبور شد به اکل میته حلال است بخوره، اما لب و دندونش که نجس میشه، چون حکم وضعیه. صحت و فساد بیع حکم وضعی است. بیع وقف باطل، اضطرار هیچ وقت بیع باطل رو درست نمیکنه. اینم فرمایشات آخره آیت الله خویی. اولا اینجا عبارت های کتاب خیلی غلط داره، خیلی زیاد، یعنی این چیزایی که گفتم باید از این عبارتشون به راحتی در نمیاد، خیلی چیزاشو باید بگی غلطه سو اشتباه شده سو فلان، عبارت اصلاحش بکنی این نتیجهش میشه که عرض کردم. اما جواب این فرمایشات اینه که این که فرمود ربع ما جاء فی الاختلاف نه فلسفه است و نه علت، این جوابش اینه که مقصود از این روایت صرف اختلاف نیست. یعنی دو تا راننده تاکسی اونجا دعواشونه، اون اختلاف باعث بشه که ما مسجد را بفروشیم. مقصود از روایت اینه که اولا اختلاف بین ارباب الوقف باشه، ثانیاً علت اختلاف خود بقاء الوقف باشه. پس کاری نداریم به دعوای راننده تاکسی ها، باید دعوا مال موقوفون علیهم باشه، علت دعوا هم خود وقف باشه. این میگه سهم من بیشتره، اون میگه سهم من بیشتره. و ثالثاً این اختلاف بر سر وقف موجب تلف خود وقف بشه، یعنی اون الاموال نه اموال دیگر، ماشینشون به هم میخوره، وقف تلف بشه. اگر اینجوری حدیث رو معنا کنیم، مثلا حدیث علت رو داره بیان میکنه و حکمم دائر مدار او هست، وجودن و عدمن. هر وقت اینجور اختلافی بود به جایزه، هر وقت نبود جایز نیست. این راجع به قسمت اول. قبل حدیث، قبل حدیث تو سؤال علی ابن مهزیار این بود که اختلاف کی؟ اختلاف لخلفن بین اربابهی، ارباب وقت. و دعواشون هم دعوا سر چی باشه؟ اگه دعواشون سر ماشینه که ربطی به وقت نداره. نه نه همین. و اما این قسمت آخر، بله اینو من قبلا یه بار گفتم، من تو حاشیه یه جواهر یه چه نوشتم، یه جا تو جواهر اینطوریه که صاحب جواهر یه جا میفرماید که شهید ثانی یه اشکالی کرده به شیخ طوسی، بعد شهید ثانی گفته اینو بچه طلبان میفهمند. بعد تو جواهر هست که تو همون صفحه شهید ثانی یه اشتباهی کرده که بچه طلبان میفهمند، یعنی خودش اونجایی که گفته شیخ اشتباهی کرده که بچه طلبان میفهمند، خودش همین اشتباهی کرده که بچه طلبان میفهمند. بعد کار خدا اینه که صاحب جواهر که اونجا که این را فرموده تو همون صفحه خود صاحب جواهر اشتباهی کرده که بچه طلبان میفهمند. این هست تو کتاب القصد جواهر. اونجا من نوشتم که بله به خدا پناه میبریم، حتما یه روزی هم در آینده یکی میاد همین جا به من میگه که اینم اشتباهی کرده است که بچه طلبا میفهمه. حالا اینو واقعا هم عجیبه، یعنی کار روایت هم داریم که کسی که یه نسبتی به دیگری بدهد نمی میره تا همون نسبت به خودش داده بشه. حدیث ها تو این بحث آقای خویی می فرماد از عجایبه که اون آقا اینجوری گفته. حالا بین اینم از عجایبه که آقای خویی چرا اینجوری گفته. آقای خویی فرمود که اضطرار حکم وضعی را بر نمی دارد، حکم تکلیفی را بر می داره. این از عجایبه. جزئیت و شرطیت، مثلا فرض کنید سوره جزء نمازه، اندل اضطرار میشه سوره رو نخونیم یا نه؟ میشه دیگه. خب جزئیت حکم تکلیفیه یا حکم وضعی؟ حکم وضعیه دیگه. پس اضطرار حکم وضعی رو بر میدارد. اینجور نیست که ایشون میفرماد اضطرار حکم تکلیفی رو برمیداره، نه حکم وضعی رو. و اینم از عجایبه. تا حالا بعد یکی هم بیاد همین حرف منو بگه، اینم از عجایبه. بله درستش اینه که اضطرار چون تو حدیث رفع به کار رفته، اضطرار فقط رفع حکم میکنه نه جعل حکم، اینجوری باید بگوییم. اضطرار فقط رافعه نه بازه. در ما نحنفی باید اینجوری بگیم، بگیم اصل در هر بیعی صحت بیع است، اصل در هر معامله صحت. شارع اومده یه مانعی برای بیع وقف گذاشته و این مانع، مانع بودنش تا جایی که اضطرار پیش نیاد. اگر اضطرار پیش آمد مانع دیگه مانعیت ندارد، نتیجتاً بیع وقف میشه صحیح. این حاضر تمام کلام درباره وقف مؤبد، فردا وقف موقت رو میشوند.